أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أنا الإمام الصادق عليه السلام أبى الله أن يعرف باطلا حقا، أبى الله أن يجعل الحق في قلب المؤمن باطلا لا شك فيه، وأبى الله أن يجعل الباطل في قلب الكافر المخالف حقا لا شك فيه. فلو لم يجعل هذا هكذا ما عرف حق من باطل. در این حدیث امام صادق علیه السلام چند سنت الهی رو مورد تصریح قرار میدهند. یکی این که خداوند سنتشون نیست که باطل رو حق معرفی کنه، بلکه باطل معرفی شده، چون که خداوند متعال ابا دارد، سنتش اینچنین است که ابا دارد که حق رو در قلب مؤمن باطل جلوه کنه به طوری که جای شک نداشته باشه. اگر مطلب خطایی وارد قلب مؤمن بشود، آنچنان است که جای شکی هست، اون انسان نیست که در قلب مؤمن جایگیر بشه به بیشاعبه و با طیب خاطر مؤمن اونو بپذیره، بلکه مؤمن اگه تأمل کنه میبینه فی نفسه شی، یک شکی هست، چون که در قلب کافر مخالف هم حق رو آنچنان نمیذاره جلوه کنه که جای شک نباشه، یه التفاتی به بطالت و عدم حقانیت باطل داره و حقانیت حق، تا یه روزنه‌ای باشه برای نجات پیدا کردن از باطل. اگر اینجور نبود هیچ وقت حق و باطل از هم باز شناخته نمیشد، هر کی هرچه رو داشت بر همون باقی میماند. ولی اینکه میبینیم کسی جانبدار باطل است و یه مرتبه عوض میشه و به حق گرایش پیدا میکنه، جهتش این است که نسبت به اون باطل یه تردیدی داشته، اون التفات به احتمال باطل بودن چراغی سوسو زده و او وقتی به او متوجه شده روشن شده و بطلان باطل رو فهم کرد. در خصوص کسی که باطل در قلبش هست 100% نیست و یه شکی ریبی نسبت به اون وجود داره تا این راه باز باشه که فکر کنه راجع به بطلان باطل تا حق پیدا کنه. چون که در خصوص حقم هرگز این چنین نمیشه که حق باطل جلوه کنه، حتما یک پرتوی بر اون حق در قلب مؤمن هست که حقانیت و شفافیت حق رو ببینه. چون اگر اینجور نبود کسی که طرفدار باطل بود همیشه طرفدار باطل میموند و حق و باطل از هم باز شناخته نمیشد. راه برای یافتن حق برای کسی که گرفتار باطل بسته میشد اگر این نبود. خیلی حدیث دقیق و جالبیست. خب در مسئله که مربوط به مناشی دلالت هیئت امریه بر وجوب بحث میکردیم، چهار مسلک رو با تقریبها و تقریرهای هر یک از اونها و تقویم و ارزشیابی هر کدام از اونها تا اینجا مطرح شده. پنجمین مسلکی است که محقق نائینی ظاهراً اول بار مطرح کرده و متأخرین بسیاری تقریر ایشون رو پذیرفتند و اون این است که دلالت امر بر وجوب به حکم عقل است، نه به دلالت لفظ. لفظ هیئت در هیئت امریه و لفظ ماده در ماده امر بر وجوب دلالت نداره. اینطور هم نیست که بگیم به جهت استعمال، کثرت استعمال انصراف دارد به وجوب از بین ندب و غیر وجوب، این هم نیست که این هم باز دلالت لفظی میشه. چنان که باز این گونه نیست که بگیم به مقدمات حکمت ما میرسیم و میابیم که امر داله بر وجوب باید باشد و ما باید امر رو در وجوب معنی کنیم، این هم نیست. یا احیانا روش های دیگر دلالت عقلائیه و به اصطلاح کاشفیت عقلائیه داشته باشد، این هم نیست. ما خارج از لفظ به حکم عقل پی میبریم به این که امر داله بر وجوب است، از خود لفظ نمیفهمیم، نه به وضع نه به انصراف، از مقدمات حکمت یا نوع کاشفیت عقلائیه از احیانا فرض کنیم که عقلا چنینن که از چنین موردی چنین چیزی رو کشف کنن، نه، بلکه عقل داله، عقل محاسبه میکنه. میدونیم که وجوب، اینجور تقریب فرمودنشون، وجوب و استحباب از کیفیات مستعملون فیه نیستند. وجوب و استحباب چیزیست که ما استخراج میکنیم، وجوب مدلول نیست، وجوب در این حال قیدم نیست، بلکه خارج از ذات معناست. وجوب رو و همطور ندب رو ما در واقع استیاد میکنیم. واقع امر این است که چه در جایی که از جمله امر وجوب را میفهمیم، چه در جایی که ندب رو میفهمیم، هیئت امریه به یه معنا استعمال شده. مثلا فرض کنید طلب، یا به تعبیر امام بس، منتها مبادی فرق میکنه. یه وقت اون که طالب است و هیئت امریه رو به کار میبرد، او اراده حتمیه داره، میخواهد که این طلبش تحقق پیدا بکند. یه وقت هم اصلا اراده حتمیه نداره، اگر تحقق هم نیافت. در لفظ چون این چیزی نیست که یکی حتمیه که غیر حتمیه. به جهات دیگه هم ما این رو درک نمی کنیم، بلکه عقل میگه آقا وقتی هیئت امریه به کار می رود، باید ببینیم مصلحتی که پشت این طلب نهفته، این مصلحت از چه نوع مصالحی است، مصلحت لزومی است یا غیر لزومی است. در واقع اصل هیئت دلالت داره بر ایقاع ماده بر مخاطب، میخواهد که طلب میکند که این انجام بشود، اما آیا آنچنان است که یه مصلحت لزومی پشتشه که باید انجام شود، یا مصلحت غیر لزومی است اصلاح نیست بر باید بودنش، بایستگی پشتش نیست؟ در واقع عقل میاد میگه خب وقتی یه مطلبی از قبل مولا صادر شده، یک طرف مولاست طرف دیگر عبد است، یک رابطه عبودیت و مولویتی بین دو طرف، طالب و مطلوب، متکلم و مخاطب وجود داره، چون اون مولاست، حق و طاعه دارد، عبد وامدار مولاست. حالا اگر ما با هیئت امریه روبرو شدیم که احیانا قرینه‌ای وجود داره که ما بتونیم بفهمیم این الزام پشتش نیست، خب میشه نه. اما تا زمانی که ما با قرینه‌ای حالا منفصله یا متصله روبرو نیستیم که از اون متوجه بشیم که مصلحت لزومی نیست و طلب حتمی نیست، حق نداریم به این جهت که بگیم خب از کجا که حتمیه، من شک داشتم که حتمیه، فکر کردم نتبیه، پس بنابراین عمل نکردم، گوش نکردم. حق نداره عبد اینو بگه، چون رابطه عبد و مولاست و حق و طاعه حاکم بینشون و باید رعایت حق و طاعه رو بکنه، و اگر بخواد رعایت حق و طاعه رو بکنه نهایت احتیاط رو به اصطلاح باید انجام بده. در نتیجه تا وقتی که احراز نکرده که غیر لزومیه، باید به لزومی قلمداد کنه. پس عقل میگوید که این طلب رو مبتنی بر مصلحت لزومیه فرض کن و اطاعت کن. این حکم عقله که وجوب از توش در میاد، حکم عقل است که میگوید از هیئت امریه باید وجوب را فهمید. لذا به لفظ این دلالت بر وجوب به لفظ باز نمیگرده، به احیانا حتی مسائل جانبی و تحلیل های جانبی باز نمیگرده، به انصراف باز نمیگرده، بلکه برمیگرده به این که ما میدونیم در واقع دو وضعیت داریم. ما گاهی مصلحت لزومیه باعث میشود که امر صادر شود، گاهی مصلحت غیر لزومیه، و بین عبد و رب هم رابطه مبتنی بر حق و طاعه است. باید عبد جانب رب و جانب مولا رو رعایت کنه، هوای مولا رو داشته باشه، نباید از حدود حق و طاعه مولوی تعدی کنه، تجاوز کنه. در نتیجه وقتی امری از مولا میشنوه، باید بره سراغ این که ببینیم میتونه مؤمن پیدا کنه، در امان باشد از عقاب مولا. مثلا ببینه قرینه وجود داره که میگه نه، خیلی هم اصرار نداریم کار انجام بشود، مصلحت عمده ای در این ننهفته است، یا مصلحت برمیگرده به عبد نه به مولا. اگر اینجور چیزی پیدا کرد، خب این میشه همون چیزی که اسمشو داریم ند، چون ترکش جایز است. اما اگر پیدا نکرد، عقل میگه باید رعایت کنی، عقل حکم کنه به این که مصلحت بگه پشتش مصلحت لزومی است و مولا الزاماً خواسته است این رو، و این رعایت کنه. پس بنابراین این که با بگیم هیئت امری دال بر وجوب است، نه به دلالت لفظی، به وضعی، به انصرافی، و نه حتی به مقدمات حکمت، و یا احیانا کاشفیت عقلایی مثل اماره، بلکه عقل میگوید که آقا طالب و متکلم مولاست، مخاطب و مستمع عبد است، قاعده حاکم بین عبد و مولا قاعده حق و طاعه است و اصل گویی بران است که همواره جانب احتیاط رو رعایت کنیم و حریم مولا رو و حق و طاعه رو ملاحظه بکنیم. پس اصل اینه، مگر اینکه احیانا یه قرینه چیزی پیدا کنیم حاکی از اون باشه که پشت این امری که صادر شده است مصلحت لزومیه وجود نداشته و مولا مصر نیست بران، اون موقع مجاز میشیم و الا باید حق و طاعه رو رعایت کنیم. لوازم حق و طاعه رو و لوازم و رابطه خاصی که بین عبد و مولا هست رو باید مراعات کنیم. پس میشه باید وجود، باید ملتزم بشیم، باید عمل کنیم وقتی امر رو شنیدیم. این تقریب مرحوم میرزای نائینیست که خب بسیاری دیگر هم پذیرفتن این استدلال رو یا این مسلک رو و بیش از همه به تفصیل و به ترویج اقدام کرده شاگرد برجسته‌شون مرحوم آقای خویی است. عرض شد که راجع به این به نظر میاد باز جای تأمل هست، محل نزاع کجاست؟ محل نزاع امره، هیئت امریه، صیغه امره. میگیم آقا صیغه امر دال بر وجوب است یا نه؟ در نتیجه فرقی نمی کنه صیغه امر رو چه کسی استعمال کرد، ما با هیئت امریه مواجهیم، میخوایم بگیم که هیئت امریه دال بر وجوب، دال بر ندب، دال بر مشترک بین این هاست، دال بر هیچ یک از اینها نیست. ما با هیئت امریه سر و کار داریم، کاری نداریم که چه کسی این هیئت امریه رو استعمال میکنه، مولاست یا یه فرد عادی تو خیابون، یه کسی تو خیابون در محاورات یومیه بین دو نفر میبینه که این به اون که افعل، خواهیم ببینیم این افعل دلالت میکنه بر وجوب یا نمیکنه، دلالت بر لزوم دارد یا ندارد، الزام آور هست یا نیست. طرفی که شنید این کارو بکنه، میگه آقا افعل، بعد اگر فرض کنید که مثلا بگه آقا دست منو بگیر، دارن هم دیگه خوز یه بیدی، خب بعد این بگه دال بر وجوب که نیست، تعلق کنی یه مرتبه این بابا داشته میفته مثلا تو گودی تو سیل ببرتش، مثلا ببره بگه این که بندی خدا استمداد کرد، چرا کمکش نکرد؟ گفت من فکر کردم مستحب کمکش کنم، مذرف لزوم نفهمیدم که. محل بحث اینجاست که میخوایم ببینیم هیئت امریه علل اطلاق، نه آنگاه که هیئت امریه رو مولا استعمال میکنه. در نتیجه دلیلی که میخوایم بیاریم بر نفی و اثبات، باید بگه هیئت امریه علل اطلاق دال بر وجوب هست یا دال بر وجوب نیست. نباید ما دلیلمون محدود باشه و اخص باشه، بگه اگه مولا هیئت امریه رو به کار برد کسی حق ندارد بدون قرید حمله بر ند بکند، و اگر حمله بر ند کرد به بهانه این که من خیال میکردم این دلالت بر وجوب ندارد و اراده لزومیه نداره، از عقاب مولا در امان باشد. نه خیر، مولا میتونه عقابش کنه، بگه من به تو گفتم، عمل کردم. من بحث بر سر این نیست که اگر مولا امری کرد آیا دال بر وجوب هست یا نیست، بحث بر سر این نیست که اگر صیغه امر استعمال شد از قبل هر که بود، چه مولا چه غیر مولا، مولای شرعی، مولای عرفی، تو محاورات یومیه بین مردم، آیا بر الزام دلالت میکنه هیئت امریه یا نه، این محل بحثه. اول اشکالی که بر اون میرزای نائینی وارد میشود این است که دلیل شما اخص از مدعای شماست. مدعا هیئت امریه علل اطلاقه، نه هیئت امریه آنگاه که از سوی مولایی در قبال عبدی استعمال میشود. بعد بگی که مولا میتواند عقاب کند پس دال بر وجوب است، اون معنیش این میشود که اگر مولا صیغه امر رو استعمال کرد و ما قرینه بر عدم الزام نداشتیم، اونجا باید هر یه مولا رعایت کنیم. این میشه، نه اینکه هیئت امریه دال بر این است. این اشکال اول که به نظر میرسه که بر فرمایششون وارد است. ففیه اولا ان الدلیل اخص من المدعا لان موضوع البحث هو الهیئت الامریه مطلقا ولکن الدلیل مبتن على حق القائه و هو یوجد فی نطاق مولویت المولى الشرعی او العرفی حسب الا ان الامر قد یدل على الحتم. یه نکته دیگه اضافه بر این که در محاورات یومیه مردم بسیار هست که هیئت امری دال بر الزام دارد، با اینکه جه قطعه نیست. مثال زدیم شما اشکال به آقای نائینی میکنید یا بهتر؟ ما حرف آقای نائینی را عرض کردیم. ایشون میفرمان که هیئت امریه دال بر وجوب. چرا؟ چون حق و طاعه بین مولا و عبد حاکم است. ما میگیم اون ادعات عام بود، دلیلت خاص بود، ادعات این بود که هیئت امریه داله، فارغ از این که مولا به کار میبره یا یک کس دیگه. دلیلت میگی اما در استعمال مولا داله بر وجوب، این که اخذ شد که دلیل باید منطبق باشد بر مدعا. اشکال این تغییر ایشون رو ما گفتیم، ما این خط رو نکردیم. ایشون اینجور استدلال فرمودن، ما هم اشکال رو بر ایشون داریم میکنیم. از بکنم بحث ما بر سر هیئت امریه است. بحث ما بر سر نیست که اگر مولایی به عبدی دستوری داد باید اطاعت بکنه یا نکنه، اصلا محل بحث ما این نیست. بحث ما بر سر این است که صیغه امر دال بر وجوب هست یا نیست. ایشون بحث ما برده بر سر این که اگر مولا دستور داد چکار باید بکنیم، غیر از اینه که ما راجع به صیغه امر بحث کنیم. ما داریم صیغه امر را علی اطلاق بحث میکنیم. اشکال اینجاست. خب اون حالا یه بحث دیگه است که آیا مثل ماده امر در هیئت امریه هم باید مثلا علو اعتبار شه یا نه. این یه بحث دیگه است، ما الان با این موضوع سرکار نداریم. ایشون هم اینو مطرح نفرمودن، ما اینجور جواب خواهیم داد که آقا وقتی در هیئت امریه و مثل خود ماده امر علو شرط باشد، به صدد الحکم بودن شرط باشد، مسئله طور دیگری میشه. اونو ما البته تر خواهیم کرد، ولی چون که به این مسئله اشاره نفرمودن، ایشون دارن میگن من با هیئت امریه سرکار دارم، بعد میان دفاع کنند و استدلال کنند، میگن که بین عبد و مولا قاعده حق و طاعه حاکم است. ایشون میبرن محدود میکنن به یه مورد خاص. بله اگر کسی بیاد بگه که ما از خود متن هیئت میخوایم استفاده کنیم، تحلیل کنیم خود هیئت رو، ببینیم از توش وجود در میاد یا نه در میاد. اون بله، ولی ایشون که اینجوری نمیخوان عمل کنم، میگم کاری با مخارج از لفظ میخوایم مثلا بحث بکنیم، این لفظ ادا شد، حالا ببینیم عقلا چه کار باید بکنیم، کاری به لفظ ندارن ایشون. ما که به نحوی موضوع رو متکی به لفظ میدانیم و چون این هم تر خواهیم کرد و البته علاوه بر نظریه تدخل که مطرح کردیم، اولا حرف ما همینه، یعنی اینو ما قبول داریم که حرف مولا بلا جواب نباید بمونه، این حرف اصلش درسته ولی در اوامر مولویه، اما اگر خارج از رابطه مولویت و عبودیت بود چی؟ اینجا نمیشه استدلال کرد. نکته دوم، اشکال دومی که به نظر میرسه این است که سلمنا که اصلا هیئت در نطاق و قلمرو مولویت و عبودیت و حاکم و رعیت مطرح است، سلمنا سلمنا که به تعبیر شما ما اصلا امر رو در یه همچین جایی به کار میبریم، یه طرف مولاست طرف دیگه عبد است، یک طرف حاکم است طرف دیگه رعیت است، یک مولویت عرفیه شرعیه عقلائیه وقتی هست هیئت امری به کار میرود، علا فرض چنین باشد که گفتیم البته هیئت امریه رو فقط مولا به کار نمیبره، دیگران هم به کار میبرند، تکلیف اونم روشن شد، اما علاوه از چنین باشد. ولی ما اگر فرض کنیم که هیئت امریه و صیغه امر دلالتش بر لزوم محرز نیست، چون این محرز بود که دعوا نبود، از طرف دیگه احتمال استعمال در مندوب می رود یا اصلا مرددیم بین این که آیا صیغه امر بر لزوم دلالت دارد یا بر غیر لزوم، و مولا یه چیزی گفته، ما فرض میکنیم که قرینه‌ای نه به نفع وجوب نه به نفع نعدم نداریم، محرز نیست، به تعبیر دیگر محرز نیست که قصد وجوب شده است، و قرینه‌ای احیاناً بر قصد وجوب نیست. اینجا به چه دلیلی باید بگیم که عقل حکم بر لزوم می کند؟ شما میگید حق و طاعه، من میگم آخه حق و طاعه یعنی هر آنچه که لزومیه باید رعایت کرد، هر جا لزوم هست باید رعایت کرد، چون حق و طاعه بین من و مولا حاکم است. اما الان هذا اول الکلام، الان بحث بر سر اینه که اصلا جای چون این چیزی هست، اگر کسی به عکس این بگه، بگه آقا مولا باید اوامرش رو به من برسونه، ایصال کنه، باید بلاغ مبین بشود، ولی من از این عبارت مولا الزام نمیفهمم. اگر مولا فردا آمد گفت که چرا نکردی، میگم من فکر نمیکردم که الزامی مد نظر شماست، شما صریح با من سخن نگفتی، انگار بیان صریح به من نرسیده بود، در نتیجه عبد میتونه احتجاج بر مولا بکنه، چون شما برعکسشون میگید، شما میگید حق و طاعه حاکم است، و باید جانب احتیاط از این جهت رعایت شود که حریم مولا نقض نشود. ما عکسشو میگیم، میگیم آقا مولا در ابلاغاتش باید به وضوح سخن بگه و اگر کلامی از مولا در دسترس ما بود که مردد بودیم آیا الزامیه یا الزامی نیست، احراز نشده. الزام احراز نشده، یعنی الزام رو باید احراز کرد نه نعت به بودن را. شما میگید نعت بودن رو باید احراز کرد، برعکسش ما میگیم، میگیم الزام رو باید احراز کرد و اگه احراز نشد در قبال مولا میتونیم به احتجاج کنیم، بگیم که ما اگر به نحوی بود کلام شما که میتوانیستیم فهم کنیم، وجوب میفهمیدیم، هرگز تخطی نمیکردیم، اما خوبی فهمیده نمیشد و لحاظا ما فکر کردیم تکلیف داریم، عقلا براءت جاری کردیم، شرعن هم باید براءت جاری کرد. لحاظت جایی که دو احتمال وجود دارد، چون اگر احتمال ند وجود نداشت که نزاع نبود، الان هم احتمال لزوم و وجوب هم احتمال عدم لزوم و ند مطرح دیگه و میخوایم از این بین از این وسط این احتمال خارج شیم. شما میگی که چون حق و طاعه حاکمه حریم مولا رعایت کن به اعتبار حق و طاعه، انگار احتیاطی هستی، شما حمله بر وجوب کن و عقل میگه واجب است. ما میگیم در مقابل نه خیر، چون مرددیم وجوب احراز نشده، پس احساس تکلیف نمی کنیم، لذا اگر توجه نکردیم عذر داریم یا احتجاج میتونیم بکنیم که آقا ما اینجوری نفهمیدیم. که در نتیجه این که شما میفرمید لزوماً وجوب ازش میشود فهمید، عقل حکم به وجوب میکنه، نه برعکس، عقل حکم به عدم وجوب میکنه، براءت ذمه از وجوب، تکلیفی نیومده و نمیدونم یه چیزی شبیه به در واقع اصالت البراءه رو احیانا ممکنه اینجا مطرح کنه. قطعی نیست دیگه، این قطعی بود که دعوا نداشتیم. حالا ما تو وادی به اصطلاح بحث شرعی نیستیم البته، ولی در هر حال ما هر دو رو داریم ادعا میکنیم. ما میگیم که وقتی دو احتمال وجود داره، هر کدوم که شما میگید احراز شد. کی گفته که طرف ندبه باید احراز شود با این توجیه که حق و طاعه اینجا وجود داره؟ ما برعکسش میگیم، میگیم طرف وجوب باید احراز شود، سلم نام هر کدوم میگید باید احراز شود، بر هر دو محتمل اگر باشد باید به سمت هر یک برویم، باید احراز کنیم، وجوب احراز نشده. مولا نمیتونه بگه که شما ما یه چیزی گفته بودیم و تو دلمون قصد وجوب کرده بودیم، چرا گوش نکردیم؟ میگم از لفظت نفهمیدم.
فرد رو بر نرد بذاریم و اینکه ما بیاییم میگیم خب حالا نرد رو فرد بگذاریم به قول آقا دفت دلیل مؤمن هم به قول حضرت تعالی میگیم کاری نداریم. ما میگیم پس ارتباط بین عبد و مولا با فرد عبد و مولا چی میشه؟ این به نزدش که فقط اول کار این که هیچ فرضی بر نرد ما نگذاریم، وجوب رو رد کردیم، نرد میشه کار کنیم.
خب اون که فرض بر اینه که نرد اگه وجوب رو دلالت نکنه بر نرد که دلالت داره.
پس ذمه مشغول نشده که برای حضرتان جاری بکنه؟
بله وجوب زمانی ذمه مشغوله که علم اجمالی داشته باشیم بر وجوب. اما ما داریم میگه ما اصلا معلوم نیست این ایجابی نخواسته بکنه
که
این قلت قلنا که اصلا ما ندب رو که طلب نمیدونیم. اگر ندب و طلب نمیدونیم پس برای این طلب منحصر میشه در وجوب. اگر اینجور بگیم بله میگیم اصلا کلا طلب یعنی وجوب و الا ندب که طلب نیست. در صورتی که اینو مطرح بکنیم که به نظر میاد نوعاً به اصطلاح ند ارشاد نه طلب، اگر اینو بگیم کمک میشه به فرمایش میرزای نایینی. ولی حالا فارغ از این کیشون هم اینو طرح نمیفرمان که نمیدونم یادم هم نیست که ایشون چون این موضعی داشته باشن یا نداشته باشن، چون این مطلب از متقدمین یا همچین مطلبی رو طرح کردن که اصولا ند و طلب نیست. حالا در هر حال ما در واقع به نفع حمل بر وجوب حکم به وجوب فرض کنیم حق و طاعه رو داریم، عرض بکنیم به نفع ند ما امکان احتجاج عبد رو داریم که آقا بر من احراز نشد، وجوب احراز نشد. بالاخره عرض ما اینه که باید وقتی هر دو محتمل است یکی از دو طرف باید احراز شه که به اون سمت میل کنی، هر دو محرز میخواهد. این به اصطلاح عرض ماست. ولی اگر ما در هیئت امریه مثل ماده امر عناصری مثل علو طالب و نیز و خواسته اون قیدی که خود ما اضافه کردیم به صدد الحکم بودن اعتبار شود یه مقداری کمک میکنه به ما. یعنی اولا در واقع هیئت امریه رو در نطاق و قلمرو مولا و عبد بررسی میکنیم، کاری رو به مطلق هیئت امریه و صیغه امر نداریم، و در قلمرو رابطه بین عبد و مولا داریم بحث رو طرح میکنیم. اگر اینجور بحثی رو مطرح کنیم ممکنه اشکال تا حدی مرتفع بشه، یعنی نقطه نزاع از صیغه امر مطلق به کاربرد صیغه امر در رابطه مولویت و عبدیت منتقل میشه. اینجا اگر بیاد خب بله بحث از مطلق طلب نیست، مسبب بحث طلب مخصوص است، طلب مخصوصی که بین عبد و مولا اتفاق میفتد. اگر این باشه خب خوب، بعد بگیم آقا طلب مخصوص اگه نبود اصلا امر نیست، از محل نظار اصلا خارج است. یه همچین دفاعی از فرمایش میرزا ممکنه داشته باشیم. بله دیگه یه بحثی رو تقریبی رو و یک میشه گفت که شبه مسلکی رو آیت الله وحید مطرح فرمودند و دیگه به جلسه بعد موکول کنیم و ارزیابیش رو. و صلی الله علی محمد و آله.